بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سمای طبیعی، صفحه 131، سطر چهارم. بل یجب ان لا تکون لما توجبه ای مقاومت توهمت موجودتا من الزمان نسبتا الى زمان لا مقاومت اصلا. بحث در دلیلی داشتیم که برای نفی حرکت مستقیم در خلاء اقامه می کردیم و بعضی ها همین دلیل رو برای نفی خلاء اقامه کرده بودن. دلیل رو به این صورت بیان کردیم، دلیل به طور کامل توضیح داده شد، منتها چون وقت تموم شده بود وسط مطلب موندیم، ناچارم من مطلب رو تکرار کنم تا بتونم این دنباله مطلب رو بیان کنم. دلیل به این صورت بود، اگر ما خلأ داشته باشیم جسمی رو در اون خلأ به حرکت وا خواهیم داشت و این جسم در زمان حرکت خواهد کرد نه در لازمان. زمان حرکت این جسم در خلأ رو ثبت میکنیم، مثلا میبینیم یک ساعته. بعد همین جسم با تمام این خصوصیتی که دارد در ملأ غلیظ به حرکت وا میداریم. چون در ملأ غلیظ مقاوم وجود داره، جسم حتما حرکتش کنتر میشه و زمان حرکتش طولانی تر. فرض کنید که حرکت این جسم در اون ملأ 2 ساعت طول میکشه. مسافتی که در خلأ فرض میکنیم با مسافتی که در ملأ فرض میکنیم مساوی هست. متحرک نیرویی که حرکتش میدهد، چه در فرضی که حرکت در خلأ میکند چه در فرضی که حرکت در ملأ غلیظ میکند، این نیرو مساوی است. هیچ تفاوتی در متحرک و مسافت نیست، جز اینکه در مسافت در یک فرض مانعی وجود ندارد، در یک فرض مانع وجود دارد. فقط همین تفاوت هست و همین تفاوت باعث شده که این متحرک در یکی از این دو مسافت 1 ساعت مسافت رو طی کند، در مسافت دیگر 2 ساعت طی کند. نسبت زمانین رو هم ثبت می کنیم، می شود نسبت 1:2، یعنی زمان خلأ، زمان حرکت در خلأ 1/2 زمان حرکت در ملأ غلیظ هست. بار سوم مسافتی رو ملاحظه می کنیم که ملأ رقیق دارد و رقتش نسبت به اون ملأ غلیظ مانند نسبت زمانین است. زمانین رو ثبت کردیم 1/2 بود، یعنی زمان حرکت در خلأ نسبت به زمان حرکت در ملأ غلیظ رو یادداشت کردیم، شد 1/2. حالا یک ملأی پیدا می کنیم که 1/2 ملأ غلیظ باشه، یعنی مقاومتش 1/2 باشه. اگر پیدا شود، ما اختلاف مقاومت رو داریم، اما اختلاف مقاومت با این نسبت خاص رو میگیم اگر پیدا شود، چون مسلم بین آب و هوا اختلاف مقاومت هست. ولی حالا یکی نصف دیگری، یکی 2 برابر دیگری ممکنه باشه ممکنه نباشه. ما فرض میکنیم که مقاوم میداریم که مقاومتش 1/2 اون ملأ غلیظه. اون وقت این جسم تو اون مقاومت رقیق به حرکت رو میداریم. اینم بالاخره زمانی حرکت میکنه و بعدم به آخر میرسه. اون زمان حرکت چقدره؟ چون مقاومت این ملأ رقیق نصف مقاومت ملأ غلیظ است، از زمان حرکت ملأ حرکت در ملأ رقیق هم می شود نصف زمان حرکت در ملأ غلیظ. در ملأ غلیظ زمان حرکت 2 ساعت بود، در ملأ رقیق میشه 1 ساعت، در حالی که در خلأ هم حرکت 1 ساعته بود. در خلأ حرکت 1 ساعته بود، در ملأ رقیق هم حرکت 1 ساعته شد. لازم آمد حرکت در خلأ با حرکت در ملأ رقیق به لحاظ زمان مساوی باشد، یعنی اون ملأ رقیق وجودش با عدمش مساوی باشد. وجود داشته باشه این حرکت 1 ساعت انجام میشه، وجودم نداشته باشه حرکت 1 ساعت انجام میشه. پس ملأ رقیق وجود عدمش مساوی است و هیچ شی نمیتواند وجود عدمش مساوی باشه. پس اشکال پیش آمد. این اشکال از ناحیه این پیش آمد که ما خلأ رو تصور کردیم یا حرکت در خلأ رو تصور کردیم. خلأ یا حرکت در تصور نفیشه و ما به مطلبمون میرسیم. یه فرض دیگری هم مطرح کردیم، اون فرضم بد نیست اشاره کنم، شاید خیلی دخالت در تکرار بحث نداشته باشه، ولی بازم اشارهش میکنم. و اون مطلب اینه که بار 4 خلأ عرق پیدا میکنیم، یعنی دقیق تر بار اول در ملأ حرکت دادیم، بار دوم در ملأ غلیظ، بار سوم در ملأ رقیق، حالا بار 4 میخوام در ملأ عرق حرکتش بدیم. در ملأ عرق که رقیق تر از اون قبلی است، نسبتش فرض کنید به ملأ غلیظ 1/4. نسبت رقیق به غلیظ 1/2 بود، یعنی 1/2 غلظت غلیظ رو داشت، 1/2 مقاومت غلیظ رو داشت. حالا یه ملأ رقیق تری فرض میکنیم که 1/4 غلظت اون غلیظ رو داشته باشه، 1/4 مقاومت اون غلیظ رو داشته باشه.
اون زمان که کشف نشده بود هوا و مرکب و شهر و گازه، این
فلسط و این رده
این اون زمان
چه فرض میکنیم؟ ما به هوا و آب کار نداریم.
خب اونا در کرده بودن زمان،
در کرده بودن که هوا مقاومتش کمتره، اما درست نصف آب این عرض کردم کشف نکرده بودن. چون کشف نکرده بودن میگفتن اگر ملأ رقیقی داشته باشیم که نصف ملأ غلیظ باشه، استدلال با فرض شروع میکردن، با تقدیر شروع میکردن. استدلال تعلیقی بود، لو کانت، اگر چنین مقاومت نصفی باشد، مقاومت هوا مسلم کمتر از مقاومت ما، احتیاج نداره که ما کشف کنیم که آب از چی ترکیب شده، هوا از چی. این رو داریم تجربه میکنیم که مقاومت هوا کمتر از مقاومت آب. اما آیا مقاومت هوا نصف مقاومت آب؟ چون الان در مثال ما نصف مطرح بود، نمیدونیم. چون نمیدونیم میگیم اگر مقاومتی داشته باشیم که نصف مقاومت غلیظه. در فرض بعدی میگیم اگر مقاومتی داشته باشیم که 1/4 مقاومت غلیظ باشه. نمیگیم داریم یا نداریم، خودشون بعد این اشاره میکنه. فرض میکنیم که یه مقاومتی داشته باشیم که نصف باشه، اینو توضیح دادیم. حالا فرض میکنیم مقاومتی داشته باشیم که ربع باشه.
حاضر هم
یعنی فهمیده بودن که نصفه،
بالاخره این جرده در ذهنشون آمده، یعنی که این مقاومت یک چیزی هست در مقابلش، یا مقاومت بالاخره قرار میگیره، بالاخره موجوده.
از میکنم اینا رو که میدونستن نصف بودنش و یا رو بودنش رو نمیدونستن. الان هم بحث ما در نصف بودن و رو بودنه، بحث ما در این نیست که مقاومت کم و زیاد. مقاومت کم و زیاد مثلا هست، ما نمیدونیم که هوا نصف آبه یا نیست، لذا هوا رو انتخاب نمی کنیم. میگیم یه اصلا بحث از این نداریم که مقاومت چی. یه ملأ غلیظ تصور می کنیم، هر چی توش هست، آب یا هر چی هست. یه مقاومت رقیق تصور می کنیم، هواس یا هر چی هست. ما نمیگیم حتما آب یا هوا. شما بعد سوال کنید آیا اینا میدونن که هوا از چی تشکیل شده؟ نه، ممکنه ندونن، ولی حتما هم نمیدونستن، ولی رقتش رو که میدونستن، کمی مقابلت رو که میدونستن،
جسمیت هوا رو مرز کردن، نه اینکه ترکیب از چند
جسمیت رو میدونستن،
مثلا با چند چیز ترکیب شده، نه
جسمیت رو میدونستن. جسمیت رو ما در قبل بحث کردیم که اینا گروهی معتقد بودن به این که هوا جسم نیست، خالی فرض میکردن جهان رو، دیگران آمدن به اونها تفهیم کردن که هوا جسم است. اینو قبلا بحثی گذروندیم، از هوا رو قبلا میدونستن که جسمه. بعضی اشتباهی میگفتن هوا خلأ، اون رد شد. البته خیلی قدیم، خیلی قدیم فکر میکردن که هوا خلأ رد شده، بعدم ثابت شده که جسمه. گفتیم مشکی باد کردن، این مشک رو به خالی کردن، چه کردن، توضیحاتش رو دادیم، یادتون هست دیگه، اونجا ثابت کردیم که هوا خلأ نیست، هوا جسم. البته ببینید الان من دارم دلیل رو توضیح میدم، سعی کنیم که در محدوده همین دلیل صحبت کنیم، بریم تو بحثای دیگه، به خصوص جایی که میخوایم مشکل انحراف پیش میاد. الان مثلا بحث ما در این نبود که هوا جسم است یا جسم نیست، یا کشف کرده بود یا نکرده بودن، این حرف خوبی، ولی وقتی توی دلیل میاد و ارتباطی با دلیل نداره، ذهن رو منحرف میکنه. خب داشتیم مطلب حرکت چهارم میگفتیم، حرکت در ملعی که مقاومتش یک چهارم ملع غلیظه. خب زمان حرکت هم حتما یک چهارم زمان حرکت در غلیظ خواهد بود. زمان حرکت در غلیظ 2 ساعت بود، زمان حرکت در این ملع عرق می شود 30 ساعت. وقت 30 ساعت کمتر است از زمان حرکت در خلأ، این دیگه بدتر شد. زمان حرکت در خلأ شد 1 ساعت، زمان حرکت در ملع رقیق شد 1 ساعت، این دوتا مساوی شدن. زمان حرکت در خلأ عرق شد 30 ساعت، تازه خلأ حرکت در خلأ کنتر شد از حرکت در ملع عرق، کنتر شد، 1 ساعت طول کشید، در حالی که در ملع عرق 30 ساعت طول کشید. یعنی حرکت در خلأ کنتر از حرکت در ملع عرق شد و حرکت در ملع عرق تندتر شد، این دیگه بدتر از اون اولی شد. خب این مشکلات از کجا پیش آمد؟ از اینکه ما خلأ رو تصور کردیم. ابن سینا اینو نمیگه که مشکلات از اینجا پیش آمد که ما خلأ رو تصور کردیم، هنوز دلیل رو ادامه میده. ما چون وقت تموم شده بود در جلسه گذشته، همینجا دلیل رو تموم کردیم. الانم اشاره کردم که این مشکلات از اینجا پیش آمد که ما خلأ رو تصور کردیم یا حرکت مستقیم در خلأ رو تصور کردیم. پس ناچاریم خلأ رو یا حرکت مستقیم در خلأ رو نفی کنیم. با دلیل در اینجا تموم میشه. ابن سینا این دلیل رو اینجا ختم نمی‌کنه، یه چیزی اضافه می‌کنه. چون اون اضافه رو در جلسه گذشته نگفتم. تا اینجا رو من در جلسه گذشته گفته بودم. الان اول بحث امروز میشه. ایشون میگه بلکه واجب است. اصلا برای حرکت در زمان، حرکت در خلأ با حرکت در ملع مقایسه درست نکنیم تا ببینیم که حرکت در خلأ 1/2 حرکت در ملع یا 1/4 یا چنده. اصلا مقایسه غلطه، یعنی باید بگوییم زمان حرکت در خلأ به زمان حرکت در ملأ نسبت داده نمیشه، یا به عکس زمان حرکت در ملأ به حرکت در خلأ نسبت داده نمیشه. درسته اینجا؟ چون بخوام نسبت بدیم این مشکلات پیش میاد، بخوام نسبت رو ملاحظه کنیم این مشکلاتی که گفتیم پیش میاد. بالاخره نسبت یا 1/2 یا 1/4 یا 1/2، هر چی باشه، شما وقتی آمدین مقایسه کردید بین خلأ و ملع و یه نسبتی به دست آوردید، ما یه مقاومتی به دست میاریم که نسبتش با مقاومت غلیظ مساوی باشد با نسبت زمان حرکت در خلأ و مقاومت. بالاخره یه نسبت مساوی به دست میاریم، نسبت مساوی که به دست آمد این زمان مساوی درست میشه برای حرکت در خلأ و حرکت در ملع غلیظ، زمان مساوی درست میشه، مشکل اینجا پیش میاد. برای اینکه این مشکل پیش نیاد اصلا باید نسبت گیری نکنیم، یعنی نباید زمان حرکت در ملع رو به زمان ارجاع در خلأ نسبت بدیم. چرا نباید نسبت بدیم؟ دقت کنید اینجا مهمه. اگر زمان حرکت در ملع مثلا یک ساعته، زمان حرکت در ملع نیم ساعت، در خلأ نیم ساعته، چرا نسبت بدیم؟ چرا نسبت ندیم؟ یک ساعت رو داریم، نیم ساعت هم داریم. یک ساعت به نیم ساعت نسبت داده میشه، میشه دو برابر. یک ساعت دو برابر نیم ساعت. اگر حرکت در خلأ ربع ساعت باشه، باز ملع به خلأ نسبت داده میشه، گفته میشود در ملع یک ساعت، در خلأ ربع ساعت، پس زمان خلأ، زمان حرکت در ملع چهار برابره. و هاکذا اگر زمان وجود داشته باشه حتما نسبت گیری هست. اگر در حرکت در خلأ زمان باشه، در حرکت در ملأ هم زمان باشه، مسلم بین زمانی میشه نسبت گیری کرد. کی نمیشه نسبت گیری کرد؟ وقتی که در یکی از این دوتا اصلا زمان نباشه. بین عدد و صفر که نمیشه نسبت گیری کرد. اگر یک حرکت دارای زمان است و یک حرکت خالی از زمان، نمیشه نسبت گیری کرد. و ما میگیم که در حرکت ملأ و حرکت زمان و حرکت خلأ، اشتباه گفتم زمان، در حرکت ملع و در حرکت خلع نسبتگیری نمیشه کرد. چرا نمیشه نسبتگیری بین زمان کرد؟ حتما بخاطر اینکه یکی از اینا زمان نداره. چون اگر هر دوشون زمان داشتن، بین زمانی نسبتگیری میشد کرد. چرا نشه نسبتگیری کرد؟ هر دو زمان دارن و بینشون نسبتی هست، نسبت کوچک یا نسبت بزرگ. حالا که میگیم نسبتگیری نمیشه کرد، معلوم میشه یکیشون زمان داره یکی نداره. یعنی یکی صفره یکی عدده. وقت بین صفر و عدد نسبت گیری نمی کنیم، بین لازمان و زمان هم نسبت گیری نمی کنیم. ما الان داریم میگیم بین حرکت در ملأ و حرکت در خلأ نسبت گیری نکن. از اینجا نتیجه گرفته میشه که حرکت در خلأ فی زمان اتفاق نمی افته، یعنی حرکت در خلأ زمان نداره، لذا میگیم نسبت گیری نکن. حرکت در خلأ زمان نداره، نه در لازمان است. در حالی تا اینجا نتیجه گرفتیم که حرکت در خلأ باید لافی زمان باشه، در حالی که در جلسه گذشته بود ظاهرا ثابت کردیم که حرکت در خلأ باید فی زمان باشد. دلیلمون هم این بود، خط آخر صفحه 130 اینطور بود: لأنه یقطع البعض من المسافات قبل قطع الکل. چون در حرکت ملأ، در حرکت فی الخلأ، متحرک بعض مسافت رو قبل از کل مسافت طی میکنه، پس معلوم میشه به تدریج داره طی میکنه. اگر به تدریج طی میکنه، بعد زمان داره. الان نتیجه حرف ما این شد که حرکت در خلأ زمان نداشته باشه، در حالی که قبلا گفتیم زمان داره. دقت کردید ابن سینا چه کرد؟ اول نسبت گیری کرد بین زمان ها، دید به محذور میفته، لازم میاد یه جا حرکت در خلأ با حرکت در ملأ رقیق مساوی باشه، یه جا دیگه لازم میاد حرکت در خلأ کنتر باشد از حرکت در ملأ عرب. این مشکلاتی که دید، گفت پس باید نسبت گیری نکنیم بین زمان ها، باید نسبت گیری نکنیم بین زمان ها، یعنی زمان حرکت در ملأ رو با زمان حرکت در خلأ نسنجیم. کی نمیتونیم نسبت گیری بکنیم؟ اون وقتی که یکی صفر باشه، یکی عدد باشه، یکی صفر باشه، اون وقت نسبت گیری نمی کنیم. یعنی در مانندشو باید یکی زمان باشه، یکی لازمان، تا نسبت گیری جایز نباشه. ولی اگر هر دو زمان باشن، حتما نسبت گیری جایز هست. این که میگیم نسبت گیری جایز نیست، معلوم میشه که یکی زمان یکی لازمان. خب حرکت در مقاومت که نمیتونه لازمان باشه، اون حتما فی زمانه نه، پس حرکت در خلأ باید لافی زمان باشه. پس لازم میاد که حرکت در خلأ لافی زمان باشه، در حالی که قبلا گفتیم حرکت در خلأ محال است که لافی زمان باشه. اینجا ایشون میرسه و به محذور برخورد میکنه، برمیگرده میگه این محذور از کجا پیش اومد؟ از اینکه خلأ رو تصور کردیم، یا اینکه حرکت مستقیم در خلأ رو تصور کردیم. چون محذور از این ناحیه پیش آمد، پس ما یا باید خلأ رو نفی کنیم، یا باید حرکت مستقیم در خلأ رو نفی کنیم. یعنی بنابر فرضی که این دلیل باشه برای نفی خلأ، میگیم نتیجه میگیریم نفی خلأ رو. بنابر فرض دیگر که این دلیل باشه برای نفی حرکت مستقیم در خلأ، میگیم نتیجه میگیریم نفی حرکت مستقیم در خلأ. از دلیل ما نتیجه داد، اون نتیجه‌ای که من گرفتم زود گرفتم، چون وقت تمام شده بود. این یه خط دو خط هم باید بهش اضافه کنید، بعد نتیجه می‌گیرید. که بعد از اینکه مطالب گذشته گفته شد، ابن سینا اضافه می‌کند که پس باید حرکت در خلأ لافی زمان، اول میگه پس باید نسبتی بین حرکت در ملأ، بین زمان حرکت در ملأ و زمان حرکت در خلأ نباید نسبتی باید نباشد. بعد میگه چه نسبت نیست؟ جواب میده وقتی که یکیشون لافی زمان باشد. نتیجه میگیره که خلأ حرکتش لافی زمانه. بعد میگه اگر حرکت خلأ لافی زمان باشه با آنچه قبلا گفتیم نمیسازه، خلف لازم میاد، پس حرکت در خلأ باید فی زمانین باشه. اگر فی زمانین هست نسبت گیری میشه، نسبت گیری که شد یا محضور تساوی لازم میاد یا محضور کوتاه‌تر بودن زمان حرکت در ملأ لازم میاد که زمان حرکت در ملأ کوتاه‌تر از زمان حرکت در خلأ باشه، که هر دو غلطه و این غلط از ناحیه همین خلأی است که فرض کردیم یا حرکت مستقیم در خلأی است که فرض کردیم. پس حرکت در خلأ رو یا خود خلأ رو باید نفی کنیم تا این محضور بشه. این کل استدلال که قسمتیش در جلسه قبل خونده شده بود، قسمتی هم الان زمین میشود. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 131 سطر چهارم. بل یجب ان لا تکون، این عبارت عبارتیست که تجزیه ترکیب میخواد، باید حتما تجزیه ترکیبش رو ملاحظه کنیم. بل یجب ان لا تکون لما توجبه ایو مقاومت توهمت موجودتن من الزمان نسبتون الى زمان لا مقاومتن اصلا. لما توجبه خبر تکون، خبر لا تکون، نسبتون اسم لا تکون که بدل میاد، ایو مقاومتن فاعل توجبه هست، موجودتنم مفعول توهمته، من از زمان بیان ما یا ما توجبه هست. حتما این ترکیبه کرد میکنم و توجه داشته باشید. ما رو عبارت از زمان بگیرید، اون من از زمانی که در عبارت میاد برش دارید، این ما یا ما توجبه رو عبارت از زمان بگیرید، عبارت اینطور معنی کنید: لا تکونو لزمانی که اون زمان رو هر مقاومتی که فرض کنید ایجاب کنند. زمان مقاومت، حالا هر مقاومتی که فرض میکنید، مقاومت رقیق فرض میکنید، مقاومت عرق فرض میکنید، مقاومت عرق من العرق فرض میکنید، هر چی مقاومتی که فرض میکنید، بالاخره یه زمانی در مقابل این مقاومت باید قرار بدید. یعنی حرکت اگر در مقاومت باشه، این حرکت باید توی یه زمانی اتفاق بیفته. پس به خاطر هر مقاومتی یه زمانی رو در نظر بگیرید که هر مقاومتی ایجاب میکند زمانی را. لما یعنی لزمان توجبه ایو مقاومت، زمانی که هر مقاومت فرضی میتواند اون زمان رو ایجاب کند. یعنی یک مقاومتی فرض میکنید، یه زمانی رو ایجاب میکنه، مقاومتی دیگر فرض میکنیم، زمان دیگر رو، بالاخره هر مقاومتی که فرض شود یه زمانی رو ایجاب میکنه. لا تکون لما یعنی لزمانی که توجبه ایو مقاومت توهمت موجودتن، هر مقاومتی رو که شما فرض کنید موجود است، بالاخره یه زمانی خواهد داشت، یه زمانی رو ایجاب خواهد کرد. لا تکونو برای چنین زمانی که مقتضای هر مقاومتی است، لا تکونو نسبتون الى زمان لا مقاومت اصلا، یعنی زمان حرکتی که در لا مقاومت داره انجام میشه، این در خلال، یعنی زمان حرکت در ملأ رو نمیتوانید نسبت بدید به زمان حرکت در خلال. این تمام حرفشه. هر زمانی رو که مقاومتی ایجاب کند که میشه زمان حرکت در مقاومت، اینو نباید نسبت بدهید به زمان لا مقاومت، یعنی به زمان حرکت در خلأ. اصلا زمان لا مقاومتن بخونید، اضافه کنید. زمان لا مقاومت یعنی زمانی که مال حرکتیست که در اون حرکت مقاومت وجود نداره، یعنی مال خلأه. خلاصه زمان حرکت در ملأ رو نمیتوان به حرکت در خلأ نسبت داد، چرا نمیتوان نسبت داد؟ حتما به خاطر اینکه هیچ زمان هست هیچ زمان نیست. ولی اگه هر دو زمان باشه که میشه نسبت داد؟ یکی باید زمان باشه یکی نباشه تا نتونیم نسبت بدیم. کدوم باید زمان نباشه؟ هرچه در خلق باید زمان نباشه، هرچه در ملا که نمیشه گفت زمان نیست. از هرچه در خلق رو باید بگیم زمان نیست. لذا میگه فیجب اذن، اذن مهمه. اذن یعنی حالا که نسبت محقق نشد، حالا که نسبت محقق نشد و نتیجه گرفتیم، و نتیجه گرفتیم که زمان در یک طرف نیست. وقتی میگیم نسبت محقق نمیشه چون زمان نیست، ولی اگه زمان هم در هر دو طرف بود بینشون نسبت برقرار میشود. فیجب اذن ان تکون الحرکه، یعنی حرکت فی الخلق، این توجه کنید، الحرکه یعنی حرکت فی الخلق. فیجب اذن ان تکون الحرکه یعنی حرکت فی الخلق لا فی زمان. حرکت در ملل رو که نمیشه گفت لا فی زمان، پس حتما حرکت فی الخلق رو باید بگیم لا فی زمان. در حالی که والی است، در حالی که ولا لیست فی زمان، چنانچه قبلا بیان کردیم در صفحه 130 خط آخر گفتیم حرکت در خلا لیست لا فی زمان، ولا لیست فی زمان یعنی این چنین نیست که نبوده باشد حرکت خلایی فی زمان. اینطور که فی زمان نباشد نیست، بلکه فی زمان هست. عبارت توجه کنید، ولا لیست فی زمان، ولا یعنی چنین نیست که لیست فی زمان باشد، حرکت در خلا چنین نیست که لیست فی زمان باشد، یعنی لا فی زمان باشد، بلکه باید فی زمان باشد. اگه میگفت و لیست فی لا زمان راحت فهمید، همونو داره میگه ولی با این عبارت. و هازا محالون یعنی خود ببرزه، یا هازا محالون که حرکت در خلا لافی زمان باشه، چون قبلا بیان کردیم که محاله. در خط آخر صفحه 130 من بیان کردیم که محاله. این بحث همون شد، استدلال اینجا تموم شد. دو تا مطلب در مورد این استدلال باید گفته بشه. مطلب اول این که این استدلال یک مقدمش فرضی بود، یا به تعبیری تعلیقی بود. مطلب دوم اشکالیست که بر اصل این استدلال شده که از ممن ما یمکن ان یقول القائل، که پاراگراف قبلیست شده میشه. اون مطلب دومه، اشکالی که بر اصل استدلال شده. من در جلسه گذشته میگفتم به بعضی از آقایونی که اشکال میکرده میگفتم اشکال میاد و جواب میدیم. اون اشکال حالا احتمالا امروز بهش نمیرسیم. همین مطلب باقی مونده رو که تا سر بمه ما یمکنن یقول القائل طول میکشه، اون رو باید الان توضیح بدم. دقت کنید توی خط اول همین صفحه 131 عبارت اون اینطور بود: و یکون و مثل و زمان مقاومتن لوکانت، لوکانت. بعد گفتیم که لوکانت رو خوب بین دوتا گیومه، بین دوتا ویرگول بنویسیم، یعنی قبل از لوکانت یه ویرگول بذاریم، بعد از لوکانت هم یه ویرگول بذاریم، که معلوم میشه لوکانت حالت جمله معترضه داره، کانت هم تامه میگیم. و یکون و مثل زمان مقاومتی لو کانت، یعنی اگه چنین مقاومتی باشه، مقاومتی که نسبت ها الى مقاومت الملا نسبت زمانی که توضیح داده شد. این لو کانت رو میخوام بلون منظور ماست در این مقدمه بس کلمه لو کانت آمد. این لو کانت نشون میده که ممکنه ما این مقاومت داشته باشیم، ممکنه نداشته باشیم. آیا استدلال اینجا به مشکل نمیفته؟ که احتمال اینو داریم که این مقاومت اصلا وجود نداشته باشه. ایشون میخواد همینو جواب بده که عیبی نداره در یه مقدمه یه چیزی رو فرض کنید، اونم فرضی که جایزه. مقاومتی رو شما فرض میکنید که محال نیست، ممکنه. عیبی نداره که در دلیلتون چنین مقاومتی رو فرض کنید. بگید اگر چنین مقاومتی داشته باشید با مقاومت غلیظ نسبت گیری نشمیکنید، یا مقاومت عرقی داشته باشیم با مقاومت غلیظ نسبتش رو میگیریم، ولی اون مقاومت رو ندارید. ولی بالاخره میتونید نسبتی رو بین یه مقاومت مفروض و یه مقاومت واقعی درست کنید و همین برای ما کافیز و استدلال ما رو تموم میکنه. ولی اون مقاومت رقیق رو نداشته باشیم، فرضش میکنیم، بعد مقاومت غلیظ رو هم که داریم این دوتا رو با هم نسبت گیری میکنیم. نگید که فرض این مقاومت دقیق جایز نیست، چون فرض امریز ممکن، وقتی فرض امریز ممکن جایز هست، نمیتونی بگید جایز نیست. اگر ما داشتیم امر محالی رو تصور میکردیم، وقت شما میگفتید این محاله، دلیلتون معلق بر یک امر محال شده و چیزی که معلق بر امر محال محال، ما معلق کردیم دلیلمون برای یک امر ممکن، ولی اون ممکن شاید، شاید نه که حتما، ولی ممکن شاید واقع نشده باشه، ولی توانایی وقوع رو داره. همین اندازه که توانایی وقوع داره میتونیم برش ما دلیلمون رو متوقف کنیم. این جواب اشکاله به همین اندازه، ولی ابن سینا به این اندازه اکتفا نمی کنه. ایشون یه مقدمه ذکر میکنه، این توضیحی که عرض میکنم دقت کنید، دارم فهرست مطلب رو میگم، حتما باید رعایت بشه، باید حتما در ذهنتون باشه. ابن سینا یه مقدمه اولا بیان میکنه، بعد در استدلال یا در جواب استدلال، بالاخره اونجا که آدم میخواد مطلبی رو بیان کنه و اثباتش هم بکنه، به یک مقدمه نمیتونه اکتفا کنه، باید مقدمه بعدی رو زمینه کنه. ابن سینا زمینه نمی کنه، یه مقدمه ذکر میکنه، فقط رهاش میکنه، میره دو مرتبه دو تا مقدمه که یکی صغراست یکی کبراست میاره. اینجا دو تا مقدمه رو میاره، نتیجه میگیره از این صغرا و کبرا، نتیجه میگیره، این نتیجه رو به اون مقدمه رها شده زمینه میکنه، بعد نتیجه جدید میگیره. دقت این چرت میکنه، اول یه مقدمه رو میاره رها میکنه، ولی بیفایده نیست، رهاش کرده تا بعدا ازش استفاده کنه. بعد دو تا مقدمه میاره، یکی صغرا یکی کبرا، این دو تا رو کنار هم میذاره، نتیجه میگیره. حالا که نتیجه گرفت، این نتیجه رو به اون مقدمه رها شده زمینه میکنه، نتیجه جدید میگیره، نتیجه جدیدش بودندش. ما در اصطلاح میگیم که این یه قیاس مرکبه، یه قیاس مرکب، ولی قیاس مرکب به هم ریخته. قیاس مرکب اینه که شما یه مقدمه بیارید صغرا، یه مقدمه بیارید کبرا، نتیجه بگیرید، بعد این نتیجه رو با مقدمه بعدی زمینه کنید، نتیجه جدید بگیرید. حالا یک بار نتیجه ای که از دلیل قبل گرفتید تو قیاس بعد تکرارش میکنید، میشه مرکب موصول، مرکب موصول. یه بار تکرارش نمیکنید، نتیجه گرفتید از قیاس اول، دیگه تکرارش نمیکنید، مقدمه بعدی رو به همین نتیجه میچسبونید، میشه قیاس مرکب مفصول. اون نتیجه اول رو که گرفتید یا در قیاس دوم تکرار میکنید یا نمیکنید. اگه تکرار کردید قیاستون میشود موصول، اگه تکرار نکردید قیاستون میشود مفصول. ولی در اصل قیاس مرکبی است که در واقع دو تا قیاس دو تا نتیجه میده، اون نتیجه اول تو قیاس دوم به کار میره. ابن سینا یه چنین قیاس مرکبی درست کرده، مثلا به همش ریخته، یعنی اول مقدمه ذکر کرده، بعد دو مرتبه دو تا مقدمه ذکر کرده که نتیجه گرفته، حالا این نتیجه رو با اون مقدمه قبلی که رها کرده بوده داره زمینه میکنه، در حالی که بعد اول دو مقدمه ذکر کنه نتیجه بگیره، بعد این نتیجه رو به یه مقدمه بچسبه و نتیجه دوباره. ولی ایشون اون مقدمه که میخواد بچسبونه قبلا ذکر کرده، حالا بعدا میاد میچسبه. این این مطالبی که من عرض میکنم یا باید نوشته بشه یا باید تو ذهنتون دقیق نگاش کنید. من اول به ترتیب منطقی پیش میام، اول صغرا رو ذکر میکنم، بعد کبرا رو ذکر میکنم، نتیجه میگیرم، بعد اون مقدمه رها شده رو به این نتیجه زمینه میکنم، نتیجه آخر میگیرم. یعنی طبق روش منطقی اول میکنم. ولی شما من رو تخته نمی‌نویسم، شما می‌بینم حافظتون در حدی هست که وقتی من بگم مثل نوشته بشه. خیلی بعیده همچی حافظه‌ای خوب حافظه یا یعنی بعید می‌دونم همچی حافظه‌ای باشه. آدمی
شد اینه که حالت کبرا نگه کاره که ما در اصول بحث می‌کنیم حالت کبرا نگه کاره برشت استنباط احکام، اون اولی که حالت کبرا نگه کاره اون را استنباط میکرد، اونجا نتیجه میگره برای اون مقدمه دوا شده دیگه، این دومی را پیدا نکنه، دومی را دیگه نیاره.
یعنی از اول دوتا مقدمه میبود نتیجه میگره
اون اولی را. مگر ما نمیدیم که فلسفه از دومی که علوم جزئی جزئیه، فلسفه همون حالتی که بیماران درست کرده از علوم مختلف میاره این مرحله میرسونه، از اون میپره به فلسفه که اون نتیجه میگیره دیگه. این دومی را فلسفه حساب بکنیم دیگه، نه اینکه سه مرتبه درست کنیم، طبقه اول دوم سه مرتبه، طبقه اول علوم ریزه بپریم به فلسفه.
نه اونجا اینطور نیست، حالا من میخونم روشن میشه. اونجا اون تو شما فهمید نیست. ببینید برای اینکه که عرض کردم روی تخته نمی‌نویسید و همچنین حافظه ها ممکنه به حدی نباشه که حرفای من مثل نوشته توی ثبت بشه، عبارت رو نگاه کنید. من تو عبارت مطالب رو عرض می‌کنم، توضیح میدم، مطلب تموم میشه، دو مرتبه عبارت می‌خونم. یعنی با نظامی که ابن سینا آورده کار ندارم، اول به نظامی که خودم عرض می‌کنم عبارت رو ترتیب می‌کنم، کنار هم می‌چینم، مثل نوشته که شما از رو نوشته مثل که دارید میخونید، مطلب رو تموم میکنم، بعد برمیگردم عبارت توضیح میدم. الان ما رسیده بودیم ولا نحتاج رو فی بیان نهازا، این رو رها کنید، بیان دو خط پایین تر و کل حرکت فلخلا پیدا کردید، و کل حرکت فلخلا این سقراست، خط زیرش و کل حرکت فی عدم مقاومت این کبراست. این دو تا مقدمه رو من الان میخونم، نگاش کنید، یکی سقراط یکی کبرا. کل حرکت فی الخلا این اسقر، فهی حرکت فی عدم مقاومت این اوسط. اینا رو که دارم عرض میکنم دقت کنید، دوباره میگم کل حرکت فی الخلا این اسقر، فهی حرکت فی عدم مقاومت این اوسط. این سقراط همون شد، بریم سراغ کبرا. کل حرکت فی عدم مقاومت این اوسط، اوسط داره تکرار میشه. فلیست مساویتا البته لحرکت فی مقاومت ما علا نسبت لو کانت موجودتا این اکبر، طولانی شد اکبر. شکل اوله، حد وسط محمول است از سقراط، موضوع است از کبرا. وقتی میخوام نتیجه بگیریم حد وسط رو میندازیم. صغرا موجب است، کبرا سالب است. گفته کل حرکت فی مقاومت، کل حرکت فی عدم مقاومت فلیست مساویت. نتیجه میشه سالب. خب فیلزم، عبارت ابن سینا رو نکنید، فیلزم من هذه المقدمات، یعنی از این صغرا و کبرا، یلزم ان لا حرکت، این لا حرکت نتیجه همین صغرا و کبرا است. ان لا حرکت فی الخلا این اسقر بود، ان لا حرکت لاک رو کار نداشته باشید، لاک اون سلبیش که توی کبرا بود توی نتیجه میاد، لا حرکت فلخره اسکر بود. دوباره نگاه کنید به اون صغره که از کردم، کل حرکت فلخره اسکر بود، حالا اسکر آوردیم توی نتیجه. هیه مساویت و زمان لزمان حرکت فی مقاومت لوکانت این اکبر بود. باز کبرا رو نگاه کنید، ابتداش اوسط بود، انتهاش اکبر بود. این اکبر الان اینجا بودیم، نتیجه الان مرکب شده از اسکر و اکبر، حد وسط افتاده. خب حالا ما این صغرا و کبرا رو توضیح بدیم، نتیجه رو بگیریم. صغرا رو ملاحظه کنیم، هر حرکت در خلایی حرکت در عدم مقاومت. خب این روشنه، یعنی اگر جسمی رو تو خلا را انداختیم، این جسم به هیچ مقاومتی برخورد نمی کنه. پس حرکت در خلا میشه حرکت در لا مقاومت، حرکت در عدم مقاومت. این واضحه، این صغرا واضحه، احتیاج به اثبات نداره. اصلا فرض خلا همینه که حرکت در او حرکت در عدم مقاومت. کبرا رو ملاحظه کنید، هر جا که مقاومت نبود یا هر حرکتی که در فرض عدم مقاومت انجام شد مساوی نخواهد بود با حرکتی که در مقاومت انجام می شود. این هم روشن بود، حرکت در عدم مقاوم مساوی نیست با حرکت در مقاوم. خب روشنه، حرکت در عدم مقاوم مساوی نیست با حرکت در مقاوم. مقاوم هم میگه که مقاومی که الان نسبت ما باشد، مثلا به نسبت نصف، به نسبت روب، به هر نسبتی لوکانت موجودتن، این لوکانت موجودتن میاره. اگر این مقاومت وجود داشته باشه، اشکالی هم نداره که ما بگیم اگر وجود داشته باشه، ولی وجودم نداشته، چون امکان وجودش هست، محال نیست. لذا میتونیم دلیل رو معلق کنیم بر این چنین فرضی. و حالا ببینید نتیجه رو، ببینید لا حرکت فی الخلاء، لا حرکت فی الخلاء که زمانش مساوی باشد با حرکت در مقاومت. اصلا حرکت در خلایی نداریم که زمانش با حرکت در ملا مساوی باشه. خب حرفی درستی، نتیجه گرفتیم، نتیجه درستی بود، حد وسط رو انداختیم، اکبر و اصغر رو کنار هم گذاشتیم، شد نتیجه. تا اینجا روشنه. خب حالا عبارت قبلی ابن سینا نگاه کنید، قبل از صغرا، این نتیجه رو حفظ کنید، این نتیجه رو حفظ کنید. عبارت قبلی ابن سینا رو ملاحظه کنید، خط قبل از کل حرکت فلخره گفت لعنا نقول این نه زمان الحرکه، زمان حاضر الحرکه، این زمان حاضر الحرکه، این مقدمه رها شده است که من نخوندمش، حالا میخوام بخونم، زمینه کنم به نتیجه گرفته شده. این نه زمان حاضر الحرکه فلخره یکون و مساوی لزمان حرکت فی مقاومت ما لوکانت موجودتن. این لوکانت موجودتن رو اهمیت بدید، ولی فعلا چون همه جا داره تکرار میشه خیلی بهش کار ندید. بعد که من برگشتم دو مرتبه عبارت رو بخونم، اینا رو همه توضیح میدم. این نزمان حاضر لرکه فقله یکون و مساوی لزمان حرکت فی مقاومت ما لوکانت موجودتن. این مقدمه رو دقت کنید، اینو بیردش پایی، بچسبونید به این نتیجه که گرفته بودیم. نتیجه رو دوباره میخونم، لا حرکت فی الخلاء هی مساویت الزمان. این لا حرکت فی الخلاء میشه اصغر، دقت کنید که همینطور که عرض میکنم، لا حرکت، البته لاش نه ها، لا که خب سلبه، حرکت فی الخلاء میشه سو اصغر. لا حرکت فی الخلاء این اسکر هیه مساویت و زمان لزمان حرکت فی مقاومت ما لوکانت، این میشه وسط، میشه حد وسط. بیاد اون مقدمه رها شده رو نگاه کنید، این زمان حاضر حرکت فی الخلاء، این میشه اکبر، این وسط نیست، اکبره. ک که یکون و مساویان لزمان حرکت فی مقاومت ما لوکانت موجودتن. این میشه اوسط. اوسط تکرار شده در کبرا محموله، در صغرا محموله، هر شکل شکل ثانیه، شکل اول نیست. اون قیاس اولی که چیده بودیم شکل اول بود، این قیاس دوم شکل دوم، شکل اول نیست. حد وسط رو ملاحظه میکنید، محموله در هر دوست. اون وقت صغرامون که نتیجه گرفته شده از قیاس قبل بود سلبی بود، کبرامون ایجابی است. شرط انتاج شکل ثانی هم اختلاف در کیفیه که یکی با سلبی باشه یکی ایجابی باشه، این شرط هم رعایت شده. حد وسط محموله در هر دوست، قضایه منم یکی موجب است یکی سلبی، کنار هم بذاریدش، کنار هم بذارید. لا حرکت فی الخلاء هی مساویت الزمان تا آخر، این زمان حاضر حرکت فی الخلاء یکون و مساویان لزمان حرکت. مساویه رو بندازید، یکون و مساویان که حد وسط بیفته، هم از اون مقدمه هم از این مقدمه، نتیجه میشه. ابن سینا میگه بیلزم منها، منها یعنی نتیجه. دقت کنید آخرین خطیست که بعدش بس میشه به ما یمکنن یقول القائل، آخرین خط این پاراگرافه. بیلزم منها یعنی از این نتیجه، و من الاولا یعنی از اون مقدمه رها شده که قبل از صغرا و کبرا و نتیجه گفتیم. از این دوتا که زمیمه کنید نتیجه دوم گرفته می شود که لا شیء من الحرکات فی الخلاء حرکتا فی الخلاء. حتی وسط رو بندازید، اصغر و اکبر رو هم بچسبونید، همین میشه. لازم میاد که هیچ حرکت در خلاء حرکت در خلاء نباشد، این سلب شیء عن نفسه و باطل. حرکت در خلاء حرکت در خلاء نیست. این از کجا پیش آمد؟ از فرض خلا. دقیقا دوباره استدلال گذشته رو با این دو قیاس که به صورت یک قیاس مرکب تشکیل می شود تنظیم کرد و نتیجه گرفت که اگر ما خلا داشته باشیم یا اگر حرکت در خلا داشته باشیم، یلزم که بگوییم لا شیء من الحرکات فی الخلا حرکتا فی الخلا، هیچ حرکت در خلا حرکت در خلا نیست. این لازمشه. حالا چطور لازمشه؟ عبارت رو باید بخونم. روشنشو چطوری عرض کردم که اینشون اول مقدمی رو میگه رها میکنه، بعد صغرا و کبرا میاره نتیجه میگیره، بعد نتیجه رو با اون مقدمه رها شده زمینه میکنه. اون دو مقدمه که با هم زمینه میشن، یکی صغرا یکی کبرا، به شکل اول تنظیم میشن، بعد نتیجه رو با اون مقدمه رها شده که مرکب میکنه به شکل ثانی درست میکنه، و نتیجه آخری که میگیره خلفه. نتیجه آخر خلفه، معلوم میشه این فرض خراب بوده. کدوم فرض خراب بوده؟ همه مقدماتون صادق بود. مقدمات یکی یکی گفتیم، همه رو التزام گرفتیم که صادقه، بعضیش که بدیهی بود، پس اونا کاذب نبودن. مشکل از این مقدمات نبود، مشکل از تنظیم مقدمات نبود، مشکل از این نبود که قیاس همون شرایط انتاج نداشتن، همیشه کامل بود، شرایط انتاج داشتن، مقدمات سالم بودن، تنظیم درست بود، هیچ مشکلی ما نداشتیم. مشکل فرض خلا بود یا فرض حرکت در خلا بود. تمام اشکال از همینجا پیش آمد. خب خلا رو باطل کنید، حرکت مستقیم در خلا رو باطل کنید، رو باطل کنید. حالا عبارت من از رو میخونم که مطلب روشن بشه. نمیشد این از خارج گفت، میشد از خارج گفت، منتها باید یه حافظه قوی مطالبی که من میگفتم میگرفت و هم زمینه میکرد، اون مقدمه قبلی یادش بود و مقدمه بعدی زمینه میکرد. ولی من وقتی از رو خوندم دیگه لازم نبود چیزی تو ذهنم باشه، گفتم این اسقر این اشعار تنظیم شد که راحت. حالا مطلبش رو باید بیان کنم. مقدمات هم دونه دونه بیان شدن، نتیجه هم که گرفته شد توضیح داده شد. حالا عبارت رو ببینید. ولا نحتاج یا ولا یحتاج، کتاب یحتاج داره، من نسخه نگاه نکردم، احتمالا نحتاج بهتره. ولا نحتاج فی بیان نهازا، ایشون خلاصه حرفش اینه که ما در این استدلالی که بیان کردیم مقاومت رقیق را فرض کردیم، یا بعدش مقاومت عرق را فرض کردیم. نمیدونستیم داریم یا نداریم. مقاومت غلیظی رو گفتیم داریم، مثلا حواس یا آب هر چی هست. مقاومت رقیقی رو که نسبتش با مقاومت غلیظ نسبت کذایی باشد، اینو فرض کردیم. مقاومت عرقی رو که نسبتش با مقاومت غلیظ نسبت کذایی باشد اونم فرض کردیم. آیا این فرض کردن ها تو دلیل به دلیل آسیب وارد نمی کنه ایشون به من؟ عیبی نداره که ما تو دلیل مطلب فرضی رو بیاریم، به شرطی که اون فرض اون ممکن باشه، محال نباشه. اگه ممکن باشه، اگه محال باشه مشکل داره. اگر ممکن باشه عیبی نداره، مقدمه تعلیقی درست کنیم. مقدمه تعلیقی یعنی مقدمه رو بگیم معلقش کنیم برای امر ممکن. این مقدمه صادقه. همه مقدمات که لازم نیست تنجیزی باشن تا صادق باشن، تعلیقی هم صادقه. و ما در اینجا مقدمات تعلیقی داریم ولی تعلیقی صادقه. ولی نحتاج فی بیان نهازا، در این بیانی که کردیم، در این استدلالی که گذروندیم، احتیاج نداریم که برای این مقاومتی که رقیق است یا عرق است که گفتیم الان نسبت المذکور وجود دارد، مقاومتی که نسبتش نسبت مذکور است، یعنی مثلا در مثال ما یک دومه یا یک چهارمه که رقیقش رو گفتیم یک دوم، عرقش رو گفتیم یک چهارم، واجب نیست که ما قرار بدیم برای این مقاومت استحقاق وجود یا استحقاق عدم، یعنی بحث کنیم که وجود دارد یا معدوم است. فرضش هم بکنیم کافی است، لازم نیست استحقاق وجود برش بریم بگیم موجود است یا استحقاق عدم برش بریم بگیم حتما باید معدوم باشه، بلکه فرضش میکنه. لعنا نقول، از لعنا نقول اون مقدمه اولی که من عرض کردم ذکرش میکنه بعد رهاش میکنه شروع میشه. تو این مقدمه هم دقت کنید، مقدمه رو تعلیق میکنه، معلق میکنه برای این امر ممکن، که اون امر ممکن نمیدونی وجود داره یا نداره، ولی همین اندازه که فرض وجودش کنی مقدمه اون صادقه. این زمان هذه الحركه فی الخلاء، زمان این حرکت متحرک در خلا، یکونو مساویان لزمان حرکت فی مقاومت ما لو کانت المقاومت ما موجوده. اگر مقاومت ما یعنی مقاومت کذایی رو داشتیم که نسبتش با مقاومت غلیظ یک دوم بود، زمان این حرکت در خلا مساوی می شود با زمان حرکت در مقاومت رقیق. اینو توی استدلال گفتی، زمان حرکت در خلا در یه فرض مساوی میشد با زمان حرکت در ملاء رقیق، در یه فرض دیگه بلندتر میشد از زمان حرکت در ملاء رقیق. اون دیگه ابن سینا نمیگه، اون فرض دیگه رو نمیگه. اونم میتونید شما بیارید استدلال با اونم تموم کنید، ولی خب حالا این راحت تره، این استفاده بکنید. و هذه المقدمه صادقتون او ذهن صدقه، این مقدمه صادق است. صدقشو توضیح دادیم، صدقشو توضیح دادیم، صدق چی شد؟ چون این مقدمه دو تا مطلب داره، یکی موضوع محمول داره، موضوع محمولش یه قضیه درست شده، قضیه با صادق باشه. این زمان حرکت در خلا مساوی است با زمان حرکت در رقیق، در مدار رقیق. این چطور روش میکنی به این که مساویست؟ میگه توضیح دادیم، در خود دلیل گفتیم، در خود دلیل گفتیم اگر سه تا حرکت داشته باشیم، یکی در خلایی که در مدار رقیق، غلیظ یکی در مدار رقیق، به بیانی که کردیم لازم میاد حرکت در خلا زمانش مساوی باشد با حرکت در مدار رقیق. اینو همین الان بیان کردیم، یعنی در جلسه گذشته بیان کردیم، امروز هم تکرار کردیم. یکی این مطلبه که او ذهن صدقه، یکی میگه در جای خودش گفتیم اگر مقدمه ای رو که صادق بود معلقش کنید برای یک امر ممکن، بازم صادقه. اینه در یه جا دیگه گفتیم. از اوزهن و صدق این مقدمه رو، هم صدق قضیه شو، هم صدق تعلیقش شو، هم خود قضیه شو بیان کردیم، توضیح دادیم در همین جلسه گذشته و همین جلسه امروز، و همین که تعلیقش رو گفتیم اشکال نداره. خب اینجا مقدمه رو ایشون زد و رها شد. چه ناچار این کارو بکنه ها؟ نگید چرا ابن سینا اینجا به هم ریخت؟ اگر اونطور که تو از خارج گفتیم میگفت خیلی راحت فهمیده میشد. ناچار این کارو بکنه، چون میخواد این اشکال رو دفع کنه که چرا ما مقدمات رو تعلیقی کردیم. اینجوری وارد میشه، میگه این مقدمه اشکالی نداره. بعد میگه این مقدمه اشکال نداره و میتونه نتیجه هم بدهد، وقت میره سراغ بحث صغرا و کبرا و نتیجه گیری و بعدم زمینه کردن و اون نتیجه به این مقدمه راه شد. ناچار اینطوری بحث کنیم، چون شروع بحثش به این صورت بود که مقدمه‌ای که ما در دلیل اخذ کردیم مقدمه تعلیقی بود و مقدمه تعلیقی اشکال نداره. اینو باید بحث می‌کرد، بعد این مقدمه تعلیقی رو تمام می‌کرد. نتونست تمامش کنه مگر اینکه قبلا نتیجه رو به دست بیاره، بعدم بیاد تمام کنه. اول مقدمه رها شده رو رها ترک کرد به خاطر اینکه احتیاج داشت ترک کنه. بعد که دید که این مقدمه رها شده رو با تکمیل کنه، رفت سراغ اون قیاس دیگه. اون قیاس دیگه رو آورد و نتیجه شو گرفت. وقتی نتیجه گرفت، شد اون وقت به مقدمه رها شده زمینه کرد و نتیجه نهایی گرفت. ایشون روش بحثش طوری بود که ایجاب میکرد این مقدمه رو اول بیاره و رها کنه، چون داره جواب اشکال میده. جوابش اشکال این بود که مقدمه رو تعلیقی کردی. ایشون میگه مقدمه تعلیقی نداره، زیرا که این مقدمه رو نگاه کن صادقه، ما بیان کردیم سرش. بعد اون وقت دلیل میخواد ادامه بده، ناچاره که یه سقرا کبرو بیاره نتیجه بگیره، اون نتیجه رو زمین میکنه به این مقدمه رها شده. و کل حرکت فی الخلا، این سقرای قیاس اوله، سقرای قیاس اول از دو قیاس مرکب. و کل حرکت فی الخلا فهیه حرکتون فی عدم مقاومته. حرکت در خلا، حرکت در عدم مقاومته، این خیلی واضح هم است. ایشون میگه و حاضر المقدمه ایزن صادقتون، هم صادق هم بدیهی تقریبا. خب سقرا تمام میشه، کبرا رو ملاحظه کنیم. و کل حرکت فی عدم مقاومته فلیست مساویتا البته لحرکت فی مقاومته ما علا نسبت لو کانت موجودتا. هر حرکتی که در عدم و مقاومت، یعنی در خلا اتفاق میفته، مساوی نخواهد بود البته با حرکتی که در مقاومت ما حاصل میشود. مقاومت مایی که الان نسبت ما باشد، یعنی با یک با اون مقاومت غلیظ یه نسبتی داشته باشه. لو کانت این مقاومت ما موجوده، اگر چنین مقاومتی داشته باشیم که ما مقاومت غلیظ نسبت جزایی داشته باشد، اون حرکت در خلا مساوی با حرکت در این چنین مقاومتی نیست. خب اینم روشن، اینم روشنه که حرکت در خلا مساوی با حرکت در مقاومت نیست. مقاومت هر چی باشه، هر نسبتی با مقاومت غلیظ داشته باشه. فیلزم من هذه المقدمات، مقدمات جمع منطقیه، یعنی مقدمات، یعنی این دو مقدمه، نه مقدمات یعنی هر سه. اون مقدمه رها شده رو حساب نکنید، اون رو خود ابن سینا حساب نکرد. حاضر مقدمات یعنی این دو مقدمه اخیر، از که مقدمات جمع منطقیه شامل دوتا میشه، یعنی این مقدمه که سقرا قرارشون دادیم و کبرا قرار دادیم. یلزم من حاضر مقدمات یعنی سقرا و کبرا این نتیجه که لا حرکت فی الخلا. اینا نتیجه ها رو گرفت، اما شما مراجعه کنید دوباره سقرا و کبرا رو ببینید، حتی وسط رو بندازید، اصغر و اکبر رو با هم جواب کنید، نتیجه میشه لا حرکت فی الخلا. لازم میاد که حرکتی در خلا نباشد که مساویت و زمان باشد با زمان حرکتی در مقاومتی، اگر اون مقاومت موجود باشه. لوکانت رو همش میاد، فی مقاومت ما لوکانت. خب این نتیجه گرفته شد. حالا این نتیجه رو زمینه کنید به اون مقدمه رها شده. و یلزم منها، منها یعنی نتیجه، و من الاولا، اولا یعنی مقدمه رها شده. این خیلی عبارت عجیبیه، یعنی خیلی گم میشه مطلب، ولی از ابن سینا بعید نیست، ابن سینا از این عبارت زیاد داره. و یلزم منها یعنی از این نتیجه، و من الاولا یعنی از اون مقدمه رها شده. دوتا رو زمینه کنید، لازم میاد که اینا رو بعداً در وقت مطالعه دوباره مراجعه کنید، حد وسط رو بندازید، ببینید همین نتیجه که ایشون گرفته در میاد. یلزم منها و من الاولا این نتیجه اخیر که مطلوب ما هم همینه، که لا شیء من الحرکات فی الخلا حرکتا فی الخلا. حرکت در خلا حرکت در خلا نیست. خب این سلب شیء نفسه، خلف فرضه. اگه حرکت در خلا فرضش کردی، چرا این حرکت در خلا نیست؟ شما داری فرض میکنی که حرکت در خلاه، بعد میگی حرکت در خلا نیست، چی میشه خلف فرض؟ هذا خلفون، هذا خلفون یعنی این خلف فرضه، چون فرض کردی که حرکت در خلا هست، حالا میگی حرکت در خلا نیست، خلف فرضه، سلب شیء نفسه و باطله. علت بطلانش چیه؟ از که در این مقدماتی گفتیم نیست، همه مقدمات صادق هست، تنظیمشون رو میراد نداره. شرایط انتاج هم فراهمه، هیچ مشکلی نیست. مشکل فقط اینه که ما خلل رو فرض کردیم یا حرکت مستقیم در خلل رو فرض کردیم. این فرضمون خرابی به بار آورد، پس از این فرض باید دست بکشیم، یعنی خلل رو ممکن بشیم یا حرکت مستقیم در خلل رو ممکن بشیم. این کل استدلال بود. ایشون استدلال گفت دو مرتبه به بهانه اینکه مقدمه تعلیقی مشکل نداره استدلال تکرار کرد، اونتا به نحوه دیگر تکرار کرد. حالا استدلال تمام شد، تأکیدم شد، بعد اشکالی بر این استدلال وارد شد که اشکال بسیار قویه، ایشون اشکال جواب داد.